سلام، من ژیلا محمدی با خبرهای 11 رادیو سلامت در خدمت شما هستم. احتمال ابتلای افراد چاق به نوع شدید کرونا بیشتر است. دبیر انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران گفت باید توجه داشت که در میان افراد بستری شده در بیمارستان‌ها به علت مبتلا شدن به کرونا، مرگ و میر میان افرادی بیشتر است که چاق هستند و یا بیماری زمینه‌ای همچون دیابت دارند. آقای هاشمی افسود همه‌گیری کرونا سبب ایجاد تغییراتی در سبک زندگی شده است. وی همچنین گفت باید شیوه زندگی خود را در قرنطینه به گونه‌ای تغییر دهیم که اضافه وزن گریبانگیر ما نشود. کارشناسان تغذیه میگویند ترکیبات گوگردار پیاز عضلات صاف ریه را تحریک کرده و باعث باز شدن شریان‌های کوچک و نایجه میشود و به همین علت به آنهایی که دچار سرماخوردگی میشوند مصرف پیاز به صورت خام یا در کنار غذا توصیه میشود. به گفته کارشناسان پیاز اثرات درمانی دیگری مانند پیشگیری از سرطان، کنترل قند خون و نقش آنتیبیوتیکی قوی هم دارد. پیاز سرشار از ترکیبات گوگردی است و قادر به متوقف کردن روند تغییر شکل سلول هاست. به همین علت گفته می شود که این نوع ماده غذایی خطر ابتلا به سرطان از جمله سرطان سینه را تا حد زیادی کاهش می دهد. و دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول‌های بنیادی گفت بیش از 70 بیماری صعب العلاج با کمک سلول‌های بنیادی درمان قطعی می‌شود. دکتر حمیدی افسود بیماری‌های صعب العلاج در 5 گروه شامل تالاسمی‌ها، بیماری‌های متابولیک و کشندگی ارثی، بیماری‌های نقص دستگاه ایمنی، بیماری‌های مغز استخوان و بیماری‌های خونی دسته‌بندی می‌شوند و درمان این بیماری‌ها منحصر به بهره‌مندی از سلول‌های بنیادی است. این فوق تخصص خون و آنکولوژی افسود هم‌اکنون مبالغ میلیاردی برای بیماران صعب العلاج هزینه می‌شود، اما با کمک پیوند سلول‌های خونی تا 70% درمان قطعی می‌شود، یعنی از هر 10 نفر 7 نفر زنده می‌مانند و تحولی در درمان سرطان است. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
کلاس اولی ها با هر چند دانشانی که بلدیم میتونیم قصه های بی بی رعنا رو بخونیم.
چقدر خوب.
تازه قصه هاش هم محیط زیستیه.
از کجا بخریمش حالا؟
از بی بی رعنا نقطه آی آر همشه بخریمش.
برای سفارش عدد 4 رو به شماره 5054-60 پیامک بفرمایید.
ذرت بذار،
پاستم بذار،
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بله خوب، خوش اومدین. خیلی ممنون که امروز اومدین پیش ما.
قربونت برم.
یه زرنگار حال نداره.
نرگس
جان
یه مسکن برا میاری؟
چشم گفتم.
ببخشید افسر خانم، سرتون درد میکنه؟
نه والا، از دیروز که خونه تکونی کردم تمام بدنم کوفت است. درد
بابا.
دختر غیر از این دمنوش لاغری، دمنوش بهار نارنج هم داری برام بیاری؟ خیلی ریلکس میکنه.
نه من فقط دمنوش لاغری دارم. اگه میخواین
من
میارم. ارزتون و
مامان جان
پولتون که زیاد
نمیشه. کم شما اینجا. هیچ، آقا سعید من به مامان میگم صبر کن من بیام با هم تمیز کنیم، خودش برمیداره خونه رو تمیز میکنه. من به شما نگفتم صبر کن مادر؟
آره، که شب عید بشه خونه هنوز تمیز نشده باشه. نمو اینجا، من گول شما رو
آخه مامان جان
میگم که افسر خانم شما چرا یکی رو نمیارین خونه کمک؟
من خودم انجام میدم آخه.
من خودم باید همه جا رو تمیز کنم.
باشه، مریض شد
دیگه، حتما باید خودشون انجام بدن. ولی خب لااقل افسر خانم یه سری نکات رو سعی کنید رعایت کنید که کمتر بهتون فشار بیاره.
رعایت نمیکنه دیگه آقا سید.
یعنی چی کار کنم آقا سید؟
یعنی اینکه مینو گوشی دم دستت. آره. اون مطلبی که من دیروز برات فرستادم اونو برای افسر خانم میخونی؟
آره
اصلا
حتما چه مطلب خوبی هم بود. آره. دست درد نکنه، من اصلا برای همه خانمای فامیل فرستادم.
آره خوبی کردی.
آره گفتم که حالا دارن خونه تکونی میکنن، حواسشون
به درد همه خانم ها
بخون بخون منم برای همه فرستاد، برای شما نفرستاد. خب من تو اون گروه نبودم.
تو اون گروه نیستم ولی براشون میفرستم.
من فکر کردم تکی برای همه
میخوای منم عضو اون گروه.
نه نه نه
شما
مثلا مطالبی که تو اون گروه
گذاشتی
اصلا
برای شما میفرستم.
خوبه که مطالب بذاریم مامانم عضو کن دیگه. نه
خب بخونم نگه
شما نکه از همه گروه ها لفت میدی.
باشه بذار مطلب
میری دیگه بیاریم دوباره میری.
نرگس مادر میذاری بخونم من افسر خانم.
بله بله بله
همسایه ها البته. خب
شما برو مسکن بیار مادر.
راست میگی شما مسکن بیار. شیوه های سعیه کار کردن. سعی جان چیکار میکنی؟ بذار من مطلب بخونم دیگه.
بابا چون خودش بار خونده دیگه دل
نمیده. دل نمیده بکنم. نمیده مطلب بقیهش رو پیدا میکردم.
خیلی خوب.
چی میفرستی تو گوشی؟
اشکال نداره. شیوه های صحیح کار کردن. فکر کنید میخوایم وسایلی که روی زمین ریخته رو جمع کنیم.
وای
اکثر ما آموختیم که بدن رو از قسمت کمر خم کنیم و به اصطلاح هنگام انجام دادن چنین کارهایی دولا بشیم.
خب بله دیگه.
آره اما خانم افسر خانم این عادت غلطه. بله باعث آسیب به مهرهای کمر و دیسکای بین اونها میشه. برای چنین کارهایی بهتر است کمر را صاف نگه داریم و زانوها را خم کنیم. با این فن هم به کارها میرسیم و همین که کمر دردم نمیگیریم. اگه خواستی سعید انجامش بده ببینید.
نه اصلا میگم کلن از کمر خم نشید، از زانو بشینید. جسم بلند کنید.
حالا ادامش
البته موین که ماشاءالله خودش ورزش
کرده. بله سعید میدونه. خواهش میکنم من استفاده میکنم.
مثل حرکت اسکات میمونه ما اینجا.
آفرین
آفرین.
مادر بهم بگو اسکات
چیه.
مادر
میگه تخصصیه.
نی سلام بکنم با این سر سالتون
بله من
نه مادر جان
بخون.
خب تمیز کردن کف زمین این خیلی مهمه. تمیز کردن کف زمینم یکی دیگه از کارهای پرزحمت هنگام خونه تکونیه.
آخ خیلی
بهترین راهش همینه که این کارو به کمک یه تی یا پارچه خیسی که نوک یک جاروی بلند بسته میشه اونجوری انجامش بدید.
درسته.
در این حالت کمر راست نگه داشته میشه و تی یا جارو به کمک بازوها تکون میخوره. اما نکته مهم اینه که با هر دو دست همزمان کار کنین، چون اگه تی یا جارو فقط با یه دست حرکت داده بشه عضلات کمر در سمت مخالف دچار اسپاس میشه افسر خانم.
بله.
که نتیجه اونم کمر درد و گرفتگی کمره.
آخ آخ.
آره البته بعضیا ترجیح میدن که خم بشن و کف زمین رو با دست بشورن.
آره به خود من خودم هم میشورم.
حالا این افراد باید سعی کنن بدنشون هنگام کار کردن حالتی شبیه به چنباتمه زدن پیدا نکنه.
نکنه.
یعنی باید کمر رو صاف نگه دارن و روی زانوهای خودشون بشینن. اگه یه بالش کوچیک زیر زانو گذاشته بشه خب مفصل زانو هم آسیب نمیبینه. خیلی
خب ادامه داره.
بله بله ادامهش اینه که یکی از آسیب رسان ترین کارها چرخش ناگهانی کمره. به خصوص وقتی که بار سنگینی هم میکنید باید مراقب حرکت‌های کمر خودمون باشین. وقتی باری در دست دارید و قراره به سمت دیگه بچرخین همیشه اول پاها رو جابجا کنین. صاف نگه داشتن گردن و حفظ سلامت مهرهای گردنی هم در جلوگیری از کمردرد نقش دارد. خیلی ها عادت دارن همزمان با کارهای خونه گوشی تلفن بیسیم و بین سر و شونه خودشون نگه دارن و صحبت کنن. من هم اشتباه میکردم. ممکنه با این کار دستا آزاد باشه و کارا سریعتر تموم بشه. اما فشار حاصل از کج نگه داشتن مداوم سر باعث کشیدگی عضلات دور مهره ها و نهایتا ایجاد درد در بخش کمری میشه.
خیلی خوبه. بله.
مطلب جالبی بود واقعا. دست خون در نکنه.
من فکر کنم نرگس چون قربونش برم یه چند روز بیاد پیش من تمام کارام انجام میشه. کو من کنه ان شاء الله.
خب انجام بده نرگس نمیتونه.
مادر
خب میان نوکر نمسم میام عزیزم نرگس نمیتونه.
به هر حال یه سری کارا رو انجام
خب همچنان با افتخار با خونه زندگی با شما همسایه های عزیز هستیم. خیلی متشکرم از شمایی که دارین تجربهاتون رو برای ما ارسال میکنید و همچنان هم در هفته سلامت مردان هستیم. اینو توی هفته که گذشت کلی در موردش صحبت کردیم، هر روز هم سعی کردیم که با یک پزشک ارتباط بگیریم و در مورد نکات مهم سلامتی آقایون صحبت کنیم. الان هم ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر شاهین نوروزی، متخصص اعصاب و روان. آقای دکتر نوروزی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و دستاندرکاران محترم رادیو سلامت، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، زنده باشید. ممنونم آقای دکتر نوروزی. امروز مزاحمتون شدیم در مورد بحث افسردگی در سالمندان، به ویژه حالا در آقایون، با توجه به اینکه به دوره سالمندی که میرسن بازنشست میشن، یه جورایی خود به خود احساس میکنم خیلی بیشتر از خانم‌ها شاید در معرض افسردگی قرار بگیرن. چه توصیه‌ای دارین؟
خواهش می‌کنم. در درجه اول خب افسردگی در سنین بالا سالمندان ممکنه یه مقدار نماش با افسردگی در سنین‌های پایین‌تر و جوانان متفاوت باشه و نیازمند اینه که اعضای خانواده به خصوص اطلاعات و آگاهی کافی رو داشته باشن از علائم افسردگی که تو سنین بالا خودش رو نشون میده. گاهی وقتا مثلا افسردگی در سنین بالا ممکنه مثلا فقط به صورت در واقع کاهش اشتها خودش رو نشون بده. مثلا فرض اون سالمند عزیزی هست که مثلا وزنش طی یه مدتی کم میشه، اشتهاش به غذا کم میشه. گاهی وقتا ممکنه به صورت تغییر خواب باشه، یعنی خوابشون کم میشه و در واقع کیفیت خوابشون خوب نیست و ممکنه سایر علائم خیلی قابل توجه نباشن. گاهی وقتا به صورت خستگی های شدید خودش رو نشون میده، یعنی سالمندی هست که شدیداً خسته، احساس در واقع ضعف و خستگی منتشری تو بدنش داره و حوصله کاری رو نداره. گاهی وقتا ممکنه به صورت افکار در واقع یأس و ناامیدی و در افکار در واقع احساس ناامیدی از زندگی و افکار گناه و احساس گناه اینا خودش رو در تا سالمندان نشون میده.
بله.
آره، گاهی وقتا ممکنه به صورت کندی بدن باشه، مثلا سالمندیه که مثلا تا یه مدت پیش خوب بودن از نظر راه رفتن فعالیت کردن و مدتی از بدنشون کند شده، تو راه رفتن تو صحبت کردن خیلی کند صحبت بکنن، این ممکنه در واقع یه تظاهری از افسردگی در سنین بالاتر باشه. و همچنین دوتا علامت اصلی افسردگی که یکی خلق افسرد است و یکم عدم علاقه و لذت هست که
بله.
اینم در سالمندان هست، یه سالمندی که مثلا علاقه داشته به فرض تو جمعای خانوادگی باشه، مثلا علاقه داشته فرزندانش رو در واقع باشون در کنارشون باشه، میبینید مدتیه که افسرده شده، دیگه علاقه به اعضای خانواده نداره، لذتی در کنار خانواده نمیبره، لذت دوست نداره بیرون بره، خونه در واقع آشنایان بره و این در واقع عدم علاقه و لذت خودش رو به صورت‌های مختلفی ممکنه در سنین سالمندی در کنار اون احساس غمگینی و یأس و ناامیدی در واقع خودش رو نشون بده. گاهی وقتا هم ممکنه تظاهر افسردگی به صورت تحریک پذیری و خشم و عصبانیت باشه.
بله.
و همه اینها در واقع میتونن نمای افسردگی در سالمندان باشن. هم خود عزیزان سالمند باید نسبت به این مسئله آگاهی داشته باشن، همین که اعضای محترم خانوادهشون بدونن اگه چنین تغییری رو در عزیز سالمندی دیدن ممکنه نیاز به در واقع مراجعه به روانپزشک داشته باشه برای اینکه ارزیابی بکنه و ببینن در واقع علتش در واقع چی هست. عزیزان سالمند به هر حال در معرض افسردگی هستن به دلایل مختلفی، همین که سن که بالا میره بالاخره تغییراتی تو مغز رخ میده و همین که استرس‌های محیطی و عوامل محیطی هستن، خب انتظاراتی دارن در واقع از اطرافیاشون ممکنه اون برآورده نشه، موقعیت‌هایی رو از نظر اجتماعی داشتن و موقعیت‌ها رو ممکنه از دست داده باشن، همین که در واقع بازنشسته شدن یا اینکه ارتباطاتشون با سایرین کم شده، بیرون رفتنشون از خونه کم شده، کمتر در معرض ارتباطات اجتماعی و نور و عوامل محیطی هستن، همه اینا میتونه در واقع در افسردگی سالمندان در اتیولوژی و ایجادش در واقع نقش داشته باشه.
بله.
شناخت به موقعش خیلی اهمیت داره، چون افسردگی اگه زمان ببره طول بکشه خب میتونه مزمن بشه و ایجاد مشکل بکنه و در واقع مشکلات مختلف از نظر عملکردهای
بله.
مختلف
بله.
فرد رو تحت تاثیر قرار بده.
بسیار عالی.
و قسمت درمانش هم میخواد اشاره بشه یا اینکه فقط
خیلی کوتاه؟ اگر من بیشتر دوست داشتم بحث پیشگیریشو بگیم، ولی اگر خیلی کوتاه در حد یه دقیقه حالا بحث درمان اینا رو هم اگر
در مورد پیشگیریش و اینا که به هر حال اهمیت داره، نقش خانواده خیلی مهمه.
100%.
به هر حال اعضای بر سالمند وقتی سنشون به هر حال افراد بالا میره معمولا خب ارتباطاتشون مقداری کمتر میشه و اون مسائلی گفتیم پیش میاد، خب انتظارشون از اطرافیاشون بالاتر میره دیگه، حساس میشن به هر حال نسبت به برخورد فرزندانشون، اعضای خانوادهشون.
بله.
خیلی نقش داره این که به هر حال فرزندان، اعضای خانواده، عروسها، دامادها، در واقع کسایی که دور و بر فرد هستن، به هر حال احترام و در واقع اون شأن فرد رو در واقع حفظ بکنن، مرتب به هر حال بازدید ازش داشته باشن. البته خب الان متاسفانه قضیه بیماری کرونا و اینم مزید بر علت شده، به دلیل این بیماری خب خیلی ها نمیتونن به این عزیزان سر بزنن و همین هم در تشدید افسردگی این عزیزان به هر حال توی یکی دو سال یه سال اخیر نقش داشته.
بله.
ولی به هر حال حالا دیدارهای مجازی، به هر حال تماس گرفتن، به هر شی همدلی کردن باشون و احوالپرسی که از این عزیزان میشه، رفتن مثلا تو فضاهای باز، بردنشون تو فضاهای بازی که شلوغ نباشه برای پیاده روی، و اینا همه میتونن در واقع نقش داشته باشن تا حدودی به هر حال
بسیار عالی
دست افسردگی رو کم بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی عزیز، متخصص اعصاب و روان، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. روز خوبی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم. قربون شما. خدا نگهدار. خداحافظ.
زیبا سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو، تو ای آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو، ای زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل من خانه روی گسل جانا، تو لرزان کش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل برد، ای زیبا سنم ناز چشمت می کشد آخسته ما را، ای زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل من خانه روی گسل جانا، تو لرزان
می‌خواستم خدمت شما عرض کنم هر کس آرزو داره فرزندش رو تو لباس عروسی ببینه، به نظر من آقا مایی اشتباه میکنه. بالاخره یه عروسی مختصر، پدر مثلا چند تا از اعضای فامیل مثلا تو این ایام کرونا دور هم جمع بشن، ولی عروسی نباشه به نظر من انگار یه چیزی تو زندگی کمه. به نظر من آقا مایی اشتباه میکنه.
نرگس جان، در این ایام کرونا و با این تورم واقعا عروسی گرفتن جایز نیست، اما به شرطی که خانواده آقای معین هم به شما سخت نگیرن جهیزی آنچنانی نخواهد. و شما میتونید حتی خب حالا لباس عروستانتون کنید، عکس بگیرید، برید آتلیه عکس بگیرید، یادگاری بمونه و یه مختصر جشن کوچیکی هم بگیرید و برید سر خونه زندگیتون. آرزوی خوشبختی براتون دارم، انشالله که همه جوانان ما خوشبخت بشن. خدا نگهدارتون. عکسی
سلام میکنم برای شما عزیزان و بزرگان. میخواستم بگم که موضوع خوبی رو در نظر گرفتین. من فکر میکنم که باید یه جشنی رو بگیرن. خود منم اینطوری بودم، یه جشنی رو گرفتن که به اصطلاح یه مقدار بزرگترا بودن، ولی خودم خیلی عقیده به این داشتم که اگر هزینه هست برای خیریه بدن و اینا، و خیلی بزرگم به نظر من زیاد جالب نیست، ولی همین بزرگا باشن که اون دخترم یه شخصیتی داره، نمیتونه همینطوری را بیفته بره. در پناه حق باشید. فیروزه.
به نظر من باید در این زمینه هم خانواده ها با هم توافق بکنن و هم زن و شوهر همتران باید در این زمینه توافق بکنن و اگه لازم باشه حتما مشورت بکنن. و به نظر من اگه جشن عروسی برپا بشه برای زوجین خیلی خوبه، چون بالاخره اونا هم یه آرزویی دارن، یه جشنی میشه که ماندگار میشه، در ذهنشون هم ثبت میشه. که البته این کارا هم ملزم به اینه که حتما شرایطی مهیا باشه.
آرزو وحدت ازم از کرج. میخواستم بگم حق با نرگس جونه، دوست داره خود تو لباس عروسی ببینه، و از اون طرف حق با آقا معینه. ما الان در وضعیتی هستیم که بیماری کرونا آمده، پس باید و اگه میخوان عروسی بگیرن، عروسی رو بعد بیماری کرونا بگیرن و میتونن پول عروسی رو پسنداز کنن، حتی که صلاح میدونن.
خیلی ممنونم از همه شما همسایه ها. اینا بخشی از تلفن های شما همسایه های نازنینی بود که تجربهاتون رو گفتین. همینم میخواییم دیگه، نظرهای مختلف، دیدگاه های مختلف. خیلی هم پیامک زدین و در قالب پیامک تجربهاتون رو برای ما ارسال کردین. اما میخواییم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خونه زندگی، از کارشناسان قدیمی خونه زندگی، ولی خب مدت های طولانیه که صداشون رو نشنیدیم. سرکار خانم دکتر فروغ اسرافیلیان، روانشناس، استاد دانشگاه، از همراهان قدیمی. خانم دکتر اسرافیلیان سلام، خیلی خوش اومدین، خیلی خوشحالیم که با شما مجددن گفتگو میکنیم.
سلام، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه اهالی دوست داشتنی خونه زندگی سلام و روز بخیر عرض میکنم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
بله، خانم دکتر، عروس دامادم اینجا، مادر شوهرم هستن. اتفاقا دلتون نخواد.
به سلامتی.
سلامتی.
جای شما خیلی.
ولی با رعایت فاصله فیزیکی.
بله. بله. خانم دکتر خوبین که انشاءالله.
متشکرم.
زنده باشین، سلامت باشین. خب نمیخوایم زیاد وقتتون هم بگیریم، مستقیم و سریع بریم سر اصل مطلب. امروز خیلی از همسایه ها تجربه هاشون رو گفتن، حالا اگه فرصت باشه من حتی پیامک ها رو میخونم. خیلی ها اشاره کرده بودن که اصلا نیازی نیست، ولی خیلی تعداد بیشتری گفته بودن که نه، باید یک زوج حتما جشن عروسی رو برگزار بکنن، چون بعدها امکان داره حسرتش رو بخورن. بله. ولی به صورت ساده و کوچیک باید برگزار بشه. بعضی هم گفته بودم که نه، مثلا نیازی نیست، ما پول عروسیمونو مثلا دادیم رفتیم سفر یا خونه خریدیم یا ماشین گرفتیم. بله. اینجوری بعدها به دردمون بیشتر خورد. و یه عده هم گفته بودن که عروسی گرفتیم پشیمون شدیم که چرا این همه خرج کردیم. واقعا از لحاظ دیدگاه روانشناسانه نسبت به این قضیه اگر بخوایم نگاه بکنیم، چه کاری میتونه کار اصولی و درستی باشه؟
بسیار عالی. خب من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بیان بکنم، جا داره که ایام و اعیاد فرخنده ماه رجب رو و امروز که میلاد امام جواد علیه السلام هست رو خدمت همه شنونده های عزیز تبریک عرض بکنم و امیدوارم که به برکت این ایام سلامتی در کل جهان حاصل بشه انشالله. و بسات بیماری کرونا برچیده بشه
انشالله. ما متقابلا به شما تبریک میگیم، زنده باشید.
خب همونطور که همه ما طی سالی که گذشت شرایط متفاوتی رو به واسطه بیماری کووید 19 تجربه کردیم،
بله،
این روزها شاید زمزمه زندگی در دوران پسا کرونا یا عبارتهایی که حالا یک سال اخیر زندگی در شرایط بیماری کرونا رو زیاد شنیدیم و همه ما تجربه کردیم که چقدر یک بیماری آداب و سنن ما و رفتار ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد. یکی از اون و مخصوصا حالا در شاید بگیم فرهنگ ما که شاید اون آداب و سنن رنگ و بوی متفاوت تری داره، بسیاری از مراسم های ما دست جمعی است، اما کم هم نشنیدیم اخبار و اطلاعاتی که با واسطه یک اجتماع حالا با تعداد خیلی زیاد هم نه، اما چه پیامدهای ناگواری را برای همه اون خانواده های ایجاد کرد که شاید به بهانه یک شادی و همراهی و دید و بازدید در کنار هم بودن.
بله.
در مورد موضوعی که شما اختصاصا اشاره کردید و اون هم عروسی گرفتن، خب یکی از سنت هایی که هم در دین ما تاکید شده و هم در فرهنگ ما وجود داره بحث مراسم ازدواج و عروسی است که توأم با شادی و نشاط و پیام های خیلی خوبی رو برای هر دو خانواده و برای عروس و داماد میتونه داشته باشه.
بله.
اما این نکته رو هم باید توجه بکنیم که ما اگر قرار باشه که زندگی رو ادامه بدیم، اصل مهمی به نام سازگاری رو باید بهش توجه بکنیم.
بله.
اینکه در هر شرایطی بتونیم متناسب با همون شرایط تصمیم بگیریم. خب خیلی از حتی مراجعین خود من زوجهای جوانی بودن که سال گذشته تصمیم گرفته بودن که ازدواج بکنن و شاید ماهای زیادی منتظر موندن که خب بعد عید شرایط بهتر میشه، تابستون شرایط بهتر میشه، هوا که گرم شد شرایط بهتر میشه، و دیدیم که هیچ کدوم از اونها به دلیل ماهیت پیچیده این ویروس نتونست پیشبینی های ما رو محقق بکنه و شرایط همچنان ادامه داره.
بله.
چیزی که حالا تجربه حداقل مراجعین خودم درکیدیم میگیم هست که ما یک زمانی رو فقط از دست دادیم.
آفره.
و گاهی اوقات همین زمان از دست رفته یک عاملی میشه برای ایجاد چالش‌ها و تنش‌های خیلی جدی.
دقیقاً.
نکته‌ای که ما حتی قبل از کرونا هم اشاره داشتیم که دوران عقدبستگی نباید خیلی طولانی
بله.
باشه. بنابراین چند نکته رو خیلی کوتاه در این مدت زمانی که در اختیار من مسئله رو تقدیم میکنم. اول اینکه خانواده ها با جوانان خودشون همراه باشن. در بسیاری از موارد خانواده ها آتیششون انگار تندتر از جوانان.
بله.
و آرزوها و آمالی که برای بچه هاشون دارن رو دوست دارن در همین شرایط محقق بکنن.
دقیقا.
کافیه که اول صحبت های دو طرف رو بشنویم. حالا شاید در مورد خانم های موضوع مقدار پررنگ تر باشه، حالا مراسم عروسی و اون آدابی که در مراسم عروسی هست، میدونم یه اجتماع خیلی زیادی میان، مراسم شادی و شور به پاس، شاید براشون حس متفاوتی نسبت به آقایون داشته باشه.
درسته.
اول اجازه بدیم که صحبتاشون رو مطرح بکنن. به هیچ عنوان به عنوان پدر و مادر تصمیم قاطعانه رو اعلام نکنیم که نه عروسی برگزار نمیشه، شما فقط مثلا یه ماه دیگه فرصت دارید که جایی که میخواید زندگی کنید انتخاب بکنید و
بله.
سر خونه زندگی
بله.
کنید. از موضع نصیحتی وارد نشیم. صحبت‌های هر دو طرف، گاهی اوقات حتی توصیف اون آمال و آرزوها حال طرف رو بهتر میکنه.
بله درسته.
نظر طرف مقابل احترام بگذاریم.
درسته.
برای این صحبت‌ها در یک کانون صمیمی و لازم نیست تعداد زیادی افرادم باشن. پدر و مادر بله. هر دو دختر یا پسر 4-5 نفر بتونن این تصمیم گیری در مورد نوع مراسم با توجه به این شرایط داشته باشن. صحبت‌ها مطرح بشه و تا جایی که امکان داره، اگر ممکنه مثلا نمیدونم عکس یادگاری اون مراسم برای افراد مهمه، ببینیم که چقدر با توجه به این شرایط میتونیم اون خواسته ها رو محقق بکنیم. خواهش هم از خانواده ها اینه که در این زمینه با فرزندانشون همراهی داشته باشن. و نکته مهمتر این که به جای اینکه بحث بکنیم هر کس سر خواسته خودش که من دوست دارم عروسی برگزار بشه یا عروسی برگزار نشه، بگیم با توجه به این شرایط بهترین تصمیم چیه که همه از برگزاری این مراسم ازدواج حال خوبی رو تجربه بکنن.
بله.
هر کس به خاطر منافع خودش سر موضع خودش نایسته و بعد راهکارها همه مطرح بشه. خب الان که نمیتونیم عروسی بگیریم، به نظر شما چه مثلا مهمونی رو چطوری میتونیم برگزار بکنیم؟ توی چه شرایطی، توی چه موقعیتی؟ یا اگر نتونیم